کتاب آخرین عروس قسمت دوم. مادر، به من چند روزی فرصت بده. برای چه؟ میخواهم در مورد همسر آینده‌ام فکر کنم و تصمیم بگیرم. این کار فکر کردن نمیخواهد. آخر چه کسی بهتر از پسر عمویت برای تو پیدا میشود؟ مادر نزدیک میآید و روی ملیکا را میبوسد. او آرزو دارد دخترش هر چه زودتر ازدواج کند. اگر این ازدواج صورت بگیرد، به زودی ملیکا ملکه کشور روم خواهد شد. همه دختران روم آرزو دارند که جای ملیکا باشند. اما چرا ملیکا روی خوشی به این ازدواج نشان نمی دهد؟ آیا او دلباخته مرد دیگری شده است؟ آیا او عشق دیگری در دل دارد؟ مادر ملیکا از اتاق بیرون می رود. ملیکا از جای بر می خیزد و به سمت پنجره می رود. هیچ کس از راز دل او خبر ندارد. درست است که او در قصر زندگی می کند، اما این قصر برای او زندان است. این زندگی پر زرق و برق برایش هیچ جلوه‌ای ندارد. همه روی زرد ملیکا را می‌بینند و نمی‌دانند در درون او چه شوری برپاست. مادر خیال می‌کند که او گرفتار عشق دیگری شده است، اما ملیکا گرفتار شک شده است. او از کودکی به خدا و مسیح اعتقاد داشت و به کلیسا می‌رفت و مانند همه مردم به سخنان کشیش‌های مسیحی گوش می‌داد. کشیش‌ها که همان روحانیون مسیحی بودند، مردم را به ترک دنیا دعوت کرده و از آنها می‌خواستند تا به فکر آخرت خود باشند و از جمع کردن مال دنیا دوری کنند. آن روزها چهره کشیش‌ها برای ملیکا چهره آسمانی بود. کشیش‌ها کسانی بودند که می‌توانستند گناهان مردم را ببخشند. ملیکا می‌دید آنها چنان از آتش جهنم و عذاب خدا سخن میگویند که همه دچار ترس میشوند. مردم برای اعتراف به نزد آنها میرفتند تا خدا گناه آنها را ببخشد. او که بزرگتر شد، چیزهایی را دید که به دین آنها شک کرد. او میدید کشیشها که از ترک دنیا سخن میگویند، وقتی به این قصر میآیند چگونه برای گرفتن سکه های طلا هجوم میآورند. ملیکا چیزهای زیادی را در این قصر دیده بود. صدای قهقهه مستانه کشیش‌ها را شنیده بود. او بارها دیده بود که چگونه کشیش‌ها با شکم‌های برآمده ظرف‌های طلایی غذا را پیش کشیده و مشغول خوردن می‌شدند. او به دینی که اینان رهبرانش بودند شک کرده بود. درست است که او دختری از خانواده قیصر روم بود، اما نمی توانست ببیند که دین خدا بازیچه گروهی بشود که خود را بزرگان دین می دانند و نان حکومت روم را می خورند. او از این کشیش ها مایوس شده است، اما هرگز از خدا جدا نشده است. او از این جماعت بدش می آید، ولی خدا را دوست دارد و به عیسی علیه السلام و مریم مقدس علیها السلام عشق می ورزد. هرچه او به دینی که کشیش‌ها از آن دم می‌زدند بیشتر شک می‌کرد، راز و نیازش با خدا بیشتر می‌شد. ملیکا از خدا می‌خواهد او را نجات بدهد. او از همه چیز و همه کس خسته شده است، ولی از خدا و دوستان خدا دل نکنده است. او منتظر است تا لطف خدا به سوی او بیاید. او می‌داند که اگر با پسر عمویش ازدواج کند، تا آخر عمر باید به وضع موجود راضی باشد. اگر روحانیون بفهمند که ملکه آینده روم به قداست آنها شک دارد، چیزی جز مرگ در انتظار او نخواهد بود. آنها آنقدر قدرت دارند که حتی ملکه آینده روم را می توانند به قتل برسانند. آنها هرگز شمشیر به دست نمی گیرند تا ملکه را به قتل برسانند، بلکه اسلحه‌ای بسیار قدرتمندتر از شمشیر دارند. کافی است آنها به مردم بگویند که ملکه مرتد شده و به دین خدا پشت کرده است. آن وقت می‌بینی چگونه مردمی که تا دیروز ساکت و آرام بودند، آشوب به پا کرده و به قصر حمله می‌کنند تا برای خوشنودی و رضایت خدا ملکه را بکشند. فکر می کنم دیگر فهمیدی که چرا ملیکا نمی خواهد با پسر عمویش ازدواج کند. او از جنس این مردم نیست. خدا به او چیزی داده که به خیلی ها نداده است. خدا به ملیکا قدرت فکر کردن داده است. گویا تنها عیب او این است که فکر می کند. امروز کسی نباید خودش فکر کند. روحانیونی که نان حکومت می خورند به جای همه فکر می کنند. وظیفه مردم فقط اطاعت بیچون و چرا از آنهاست. آنها می گویند که رضایت خدا و مسیح فقط در این اطاعت است. در این روزگار هر کس که می فهمد باید سکوت کند وگرنه سزایش مرگ است. آخر چگونه ممکن است خدا کلید بهش را به کسانی بدهد که دم از خدا می زنند و از سفره حکومت قیصر نان می خورند. چند روز می گذرد و ملیکا خبردار می شود که باید خود را برای مراسم عروسی آماده کند. پدر بزرگ او قیصر دستور داده است تا این عروسی هرچه زودتر برگزار شود. حتما می دانید در روم به پادشاهی که کشور را اداره می کند قیصر می گویند. ملیکا نوه قیصر روم است. او دستور داده است تا سران و بزرگان از سراسر کشور در پای تخت جمع شوند. پیش بینی می شود که تعداد آنها به 4000 نفر برسد. 300 نفر از روحانیون کلیسا هم دعوت شدند تا در این مراسم حضور داشته باشند. قصر بزرگ و زیبایی برای این مراسم در نظر گرفته شده است. قیصر می خواهد برای ملکه آینده روم جشن بزرگی بگیرد، جشنی که نشانه اقتدار و عظمت خاندانش باشد. ملیکا هیچ چاره‌ای ندارد، باید به این عروسی رضایت بدهد. اکنون تمام قصر غرق نور است، عده‌ای می‌رقصند و گروهی هم می‌نوازند. همه مهمانان آمده‌اند و قیصر بر روی تخت خود نشسته است. در قصر باز می‌شود. داماد در حالی که گروهی او را همراهی می کنند وارد می شود. او به سوی قیصر می آید. خم می شود و دست قیصر را می بوسد و به سوی تخت دامادی می رود تا بر روی آن بنشیند. همه کف می زنند و سوت می کشند. داماد افتخار می کند که امشب زیباترین دختر روم همسر او می شود. او می خواهد بر روی تخت بنشیند که ناگهان همه چیز می لرزد. زلزله سهمگین همه را به وحشت می اندازد. آنقدر سریع که فرصت فرار یا ماندن را به هیچ کس نمی دهد. همه چیز در یک لحظه اتفاق می افتد. گرد و غبار همه جا را فرا می گیرد. پایه های تخت داماد شکسته و داماد بیهوش بر روی زمین افتاده است. هیچ کس حرفی نمی زند. همه مات و مبهوت به هم نگاه می کنند. آیا عذابی نازل شده است؟ عروسی به هم می خورد. قیصر بسیار ناراحت می شود. چه راز و رمزی در این کار است؟ هیچ کس نمی داند. شب از نیمه شب گذشته و سکوت همه جا را فرا گرفته است. نور مهتاب از پنجره بر اتاق ملیکا می تابد. اکنون ملیکا خواب می بیند. عیسی علیه السلام به این قصر آمده است. همه یاران او نیز آمدند. آیا شمعون را می شناسی؟ او وصی و جانشین حضرت عیسی علیه السلام است و ملیکا هم از نسل اوست. شمعون پدر بزرگ مادری ملیکا است. هر جا را نگاه می کنی فرشتگان ایستادند. در وسط قصر منبری از نور گذاشتند. گویا همه منتظر آمدن کسی هستند. ملیکا در شگفتی میماند. به راستی چه کسی قرار است به اینجا بیاید که عیسی علیه السلام در انتظارش سراپا ایستاده است؟ ناگهان در قصر باز می شود. مردانی نورانی وارد می شوند. بوی گل محمدی به مشام می رسد. بانوی جوان و نورانی هم همراه آنها آمده است. عیسی علیه السلام به استقبال آنها می رود، سلام می کند و خوش آمد می گوید سلام و درود خدا بر تو ای آخرین پیامبر، ای محمد. عیسی علیه السلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در آغوش می گیرد و از او می خواهد به قسمت پذیرایی قصر بروند. همه می نشینند. چهره عیسی علیه السلام همچون گل شکفته است و سکوت بر فضای قصر سایه افکنده است. ملیکا فقط نگاه می کند. به راستی در اینجا چه خبر است؟ بعد از لحظاتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به عیسی علیه السلام می کند و می گوید ای عیسی، جانشین تو شمعون دختری به نام ملیکا دارد. من آمدم او را برای یکی از فرزندانم خواستگاری کنم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دست اشاره‌ای به جوانی می کند که در کنارش نشسته است. ملیکا نگاه می کند. جوانی را می بیند که صورتش چون ماه می درخشد. این جوان امام 11 شیعیان و نام او حسن است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم منتظر جواب است. در این هنگام عیسی علیه السلام رو به شمعون پدر بزرگ ملیکا می کند و می گوید ای شمعون، سعادت و خوشبختی به سوی تو آمده است. آیا دخترت ملیکا را به عقد ازدواج فرزند محمد در می آوری؟ اشک شوق در چشمان شمعون حلقه می زند و بعد نگاهی به دخترش ملیکا می کند و می گوید آری، با کمال افتخار قبول می کنم. محمد صلی الله علیه و آله از جای بر می خیزد و بر بالای منبری از نور قرار می گیرد و خطبه عقد را می خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب ملیکا دختر شمعون را به ازدواج 11 امام بعد از خود حسن در آوردم. شاهدان این ازدواج عیسی و شمعون و حواریون و علی و فاطمه و همه خاندان من هستند. وقتی سخن محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمام می شود، همه به یکدیگر تبریک می گویند و همه جا غرق نور می شود. ملیکا از خواب بیدار می شود. نور مهتاب به داخل اتاق تابیده است. او از روی تخت بلند می شود و به کنار پنجره می آید. خدایا، این چه خوابی بود من دیدم؟ او می فهمد که عشقی آسمانی در قلب او منزل کرده است. او احساس می کند که حسن علیه السلام را دوست دارد. یا مریم مقدس، من چه کنم؟ آیا این خواب را برای مادرم بگویم؟ آیا می توانم پدر بزرگ را از این راز با خبر کنم؟ نه، او نباید این کار را بکند. ملیکا نمی تواند به آنها بگوید که عاشق فرزند محمد صلی الله علیه و آله و سلم شده است. آخر چگونه ممکن است که نوه قیصر روم بخواهد با فرزند پیامبر مسلمانان ازدواج کند؟ مدت هاست که میان مسلمانان و مسیحیان جنگ است. کافی است آنها بفهمند که ملیکا به اسلام علاقه پیدا کرده است. آن وقت او را مجازات سختی خواهند کرد. هیچ کس نباید از این خواب باخبر بشود. این عشق آسمانی باید در قلب ملیکا مثل یک راز بماند. چند روزی گذشته است و عشق دیدار جگرگوشه پیامبر در همه وجود ملیکا ریشه دوانده است. رنگ او زرد شده و خواب و خوراک او نیز کم شده است. همه خیال می کنند که او بیمار شده است. قیصر بهترین پزشکان را برای درمان ملیکا می آورد، اما هیچ فایده ای ندارد. آنها درد او را نمی فهمند تا برایش درمانی داشته باشند. ملیکا روز به روز لاغرتر می شود. چشمانش به گودی نشسته است. هیچ کس نمی داند چه شده است. مادر برای او گریه می کند و قصه می خورد که چگونه عروسی دخترش با زلزله‌ای به هم خورد. بعد از آن بیماری ناشناخته‌ای به سراغ ملیکا آمده است. امروز قیصر پدر بزرگ ملیکا به عیادت او آمده است. دخترم ملیکا، عزیزم، صدای من را می شنوی؟ ملیکا چشمان خود را باز می کند. نگاهش به چهره مهربان پدر بزرگش می خورد که در کنارش نشسته است. اشک چشم او بر صورت ملیکا می چکد. دخترم، نمی دانم این چه بلایی بود که بر سر ما آمد. من آرزو داشتم که تو ملکه روم شوی، اما دیدی که چه شد. گریه نکن پدر بزرگ. چگونه گریه نکنم در حالی که تو را این گونه می بینم؟ چیزی نیست، من راضی به رضای خدا هستم. دخترم، آیا خواسته ای از من نداری؟ پدر بزرگ، مسلمانان زیادی در زندانهای تو شکنجه می شوند. آنها اسیر تو هستند. کاش همه آنها را آزاد می ساختی و در حق آنها مهربانی می کردی. شاید مسیح و مریم مقدس مرا شفا بدهند. قیصر این سخن را می شنود و به ملیکا قول می دهد که هرچه زودتر اسیران مسلمان را آزاد کند. بعد از مدتی به ملیکا خبر می رسد که گروهی از اسیران آزاد شدند. او برای اینکه پدر بزرگ خود را خوشحال کند، قدری غذا می خورد. پدر بزرگ خوشنود می شود و دستور می دهد تا همه مسلمانانی که در جنگ ها اسیر شده اند آزاد شوند. اکنون ملیکا دست به دعا بر می دارد و می گوید ای مریم مقدس، من کاری کردم تا اسیران آزاد شوند. من دل آنها را شاد کردم. از تو می خواهم که دل مرا هم شاد کنی. ملیکا منتظر است شاید بار دیگر در خواب محبوبش را ببیند. شاید یار آسمانیش حسن علیه السلام به دیدارش بیاید. ملیکا اعتقاد دارد که مسیح پسر خداست. برای همین او خدا را به حق پسرش می‌خواند و تا شاید خدا به او نگاهی کند و مشکلش را حل کند. امشب دل ملیکا خیلی گرفته است. هجران محبوب برای او سخت شده است. نیمه شب فرا می رسد. همه اهل قصر خواب هستند. او از جای بر می خیزد و کنار پنجره می رود. نگاه به ستاره ها می کند. با محبوبش حسن علیه السلام سخن می گوید. تو کیستی که چنین مرا شیفته خود کردی و رفتی؟ تو کجا هستی؟ چرا سراغم نمی آیی؟ آیا درست است که مرا فراموش کنی؟ بعد به یاد مریم مقدس علیها السلام می افتد. اشک در چشمانش حلقه می زند. از صمیم دل او را به یاری می خواند. ملیکا به سوی تخت خود می رود. هنوز صورتش خیس اشک است. او نمی داند گریه کار در کجاست. آنقدر گریه می کند تا به خواب می رود. او خواب می بیند. تمام قصر نورانی شده است. نگاه می کند هزاران فرشته به دیدارش آمدند. گویا قرار است برای او مهمانان عزیزی بیایند. او از جای خود بلند می شود و به احترام می ایستد. ناگهان دو بانو از آسمان می آیند. بوی گل یاس به مشام ملیکا می رسد. ملیکا نمی داند راز این بوی یاس چیست. ملیکا یکی از آنها را می شناسد. او مریم مقدس علیها السلام است. سلام می کند و جواب می شنود. اما دیگری را نمی شناسد. ملیکا نگاه می کند. خدای من، او چقدر مهربان است. چهرش بسیار آشناست. مریم علیها السلام رو به او می کند و می گوید دخترم، آیا این بانو را می شناسی؟ او فاطمه علیها السلام دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. مادر همان کسی که تو را به عقد او در آوردند. ملیکا تا این سخن را می شنود از خود بی خود می شود. بر روی زمین می نشیند و دامن فاطمه علیها السلام را می گیرد و شروع به گریه می کند. باید شکایت پسر را به پیش مادر برد. مادر، چرا حسن به دیدارم نمی آید؟ او چرا مرا فراموش کرده است؟ چرا مرا تنها گذاشته است؟ اگر قرار بود که مرا فراموش کند، چرا مرا این چنین شیفته خود کرد؟ مگر من چه گناهی کردم
که باید این چنین درد هجران بکشم. ملیکا همینطور گریه می کند و عشق می ریزد. فاطمه علیها سلام در کنار او نشسته است و با مهربانی به سخنانش گوش می دهد. فاطمه علیها سلام اشک چشمان ملیکا را پاک می کند و می گوید آرام باش دخترم، آرام باش. چگونه آرام باشم؟ درد عشق را درمانی نیست مادر. دخترم، آیا می دانی چرا فرزندم حسن به دیدارت نمی آید؟ نه. تو بر دین مسیحیت هستی، این دین تحریف شده است. این دین عیسی را پسر خدا می داند. این سخن کفر است. خدا هیچ پسری ندارد. خود عیسی علیه السلام هم از این سخن بیزار است. اگر دوست داری که خدا و عیسی علیه السلام از تو راضی باشند، باید مسلمان بشوی. آن وقت فرزندم حسن به دیدار تو خواهد آمد. باشد، من چگونه باید مسلمان بشوم؟ با تمام وجودت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، یعنی شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و محمد بنده او و فرستاده اوست. ملیکا این کلمات را تکرار می کند. ناگهان آرامشی بس بزرگ را در وجود خیش احساس می کند. آری، حالا ملیکا مسلمان شده و پیروی آخرین دین آسمانی گشته است. اکنون فاطمه علیها السلام او را در آغوش می گیرد. ملیکا احساس می کند گویی در آغوش بهشت است. فاطمه علیها السلام در حالی که لبخند می زند رو به او می کند و می گوید منتظر فرزندم باش. من به او می گویم که به دیدارت بیاید. ملیکا از شدت شوق از خواب بیدار می شود. عشق در چشمانش حلقه می زند. کجا رفتند آن عزیزان خدا؟ ملیکا از جای بر می خیزد و به سوی پنجره می رود. نگاهی به آسمان می کند. چشمانش به ستاره روشنی خیره می ماند. او با خود سخن می گوید. بار خدایا، مرا برای چه برگزیده ای؟ بین این همه مسیحی که در این سوی جهان بی خبر و غافل زندگی می کنند، مرا انتخاب کردی تا به دست بانویم فاطمه علیها السلام مسلمان بشوم. این چه سعادت بزرگی است. او بی اختیار به سجده می رود تا خدا را شکر کند. او منتظر است تا شب فرا برسد و محبوبش به دیدارش بیاید. نسیم می وزد و بوی بهشت می آید. حسن علیه السلام به دیدار ملیکا آمده است. آقای من، دل مرا اسیر محبت خود کردی و رفتی. اگر من به دیدارت نیامدم، برای این بود که تو هنوز مسلمان نشده بودی. بدان که هر شب مهمان تو خواهم بود. از آن شب به بعد هر شب حسن علیه السلام به دیدار ملیکا می آید. ملیکا در خواب او را می بیند و با او سخن می گوید. کم کم ملیکا می فهمد که حسن علیه السلام امام است. او با مقام امام آشنا می شود و می فهمد که خدا همه ی هستی را در دست امام قرار داده است. حال ملیکا روز به روز بهتر می شود. خبر به قیصر می رسد. او خیلی خوشحال می شود. ملیکا دیگر با اشتها غذا می خورد و بعد از مدتی سلامتی کامل خود را به دست می آورد. او هر شب محبوب خود را می بیند. اگرچه این یک رویاست، اما شیرینی آن کمتر از واقعیت نیست. او تمام روز منتظر است تا شب فرا برسد و به دیدار آفتاب نائل شود. روزها می گذرد و او در انتظار وصال است. امشب فکری به ذهن ملیکا می رسد. او باید حرف دلش را به حسن علیه السلام بگوید. او تا کی می خواهد در هجران بسوزد؟ باید از محبوبش بخواهد که او را پیش خود ببرد. رویای امشب فرا می رسد. حسن علیه السلام به دیدار او می آید. ملیکا
سر به زیر می اندازد و آرام می گوید آقای من، از همه دنیا دیدار شما مرا بس است، اما می خواهم بدانم کی در کنار شما خواهم بود. به زودی پدر بزرگ تو سپاهی را برای مبارزه با لشکر اسلام می فرستد. گروهی از کنیزان همراه این سپاه می روند. تو باید لباس یکی از این کنیزان را بپوشی و خودت را به شکل آنها درآوری. سرانجام این جنگ چه می شود؟ در این جنگ مسلمانان پیروز می شوند و همه سربازان و کنیزان رومی اسیر می شوند. مسلمانان کنیزان رومی را برای فروش به بغداد می برند. وقتی تو به بغداد برسی، من کسی را به دنبال تو خواهم فرستاد. تو در آنجا منتظر پیک من باش. ملیکا از شوق بیدار می شود. اکنون او باید پای در راه بنهد و به سوی محبوب خود برود. به راستی او چگونه می تواند از این قصر بیرون برود؟ ملیکا فکر می کند، به یاد یکی از کنیزان قصر می افتد که سالهاست او را می شناسد. ملیکا می تواند به او اعتماد کند و از او کمک بخواهد. ملیکا با کنیز قصر صحبت کرده است و قرار شده که او برای ملیکا لباس کنیزها را تهیه کند. همه چیز با دقت برنامه ریزی شده است. خبر می رسد که سپاه روم به سوی سرزمین‌های مسلمانان می رود. همه برای بدرقه سپاه در میدان اصلی شهر جمع شدند. قیصر پرچم سپاه را به دست یکی از بهترین فرماندهان خود می دهد و برای پیروزی او دعا می کند. سپاه حرکت می کند، اما ملیکا هنوز اینجاست. تو رو به ملیکا می کنی و می گویی مگر قرار نبود که همراه آنها بروی؟ صبر داشته باش. من فردا از شهر خارج خواهم شد. امروز نمی شود. همه شک می کنند. فردا فرا می رسد. ملیکا هوس طبیعت کرده است و می خواهد به دشت و صحرا برود. او با همان کنیز مورد اطمینان از قصر خارج می شود. چند سوار نظام آماده حرکت هستند. آنها حرکت می کنند. ملیکا راه میانبری را انتخاب می کند تا بتواند زودتر به سپاه برسد. آنها با سرعت می روند. نزدیک غروب می شود. سپاه روم در آنجا اتراق کرده است. ملیکا می خواهد سپاه روم را ببیند و سربازان را تشویق کند. او ابتدا به خیمه کنیزان سپاه می رود. آنها مشغول آشپزی هستند. حواسشان نیست. باور نمی کنند که دختر قیصر روم به این بیابان آمده باشد. ملیکا داخل خیمه می شود و سری لباسی را که همراه دارد به تن می کند. دیگر هیچ کس نمی تواند او را شناسایی کند. او شبیه کنیزان شده است. او از خیمه بیرون می آید. یکی از کنیزان صدایش می زند که در آشپزی به او کمک کند. هوا دیگر تاریک شده است. چند سربازی که همراه ملیکا بودند، خیال می کنند که ملیکا امشب می خواهد در اینجا بماند. صبح سپاه حرکت می کند. آن سربازها هرچه منتظر می شوند از ملیکا خبری نمی شود. نمی دانند چه کنند. به هر کس می گویند که دختر قیصر روم کجا رفت، همه به آنها می خندند و می گویند شما دیوانه شده اید؟ دختر قیصر در این بیابان چه می کند؟ سپاه به پیش می رود و ملیکا با هر قدم به محبوب خود نزدیک و نزدیکتر می شود. همسفرم، آنجا را نگاه کن. سپاه مسلمانان به این سو می آیند. جنگ سختی در می گیرد. در این هیاهو من دیگر ملیکا را نمی بینم. نمی دانم چه سرنوشتی در انتظار اوست. اسبها شیهه می کشند. صدای شمشیرها به گوش می رسد. تیرها از هر سو می آیند. عده‌ای بر روی خاک می افتند و در خون خود می غلطند. هیچ کاری از دست ما بر نمی آید. اگر اینجا بمانیم، خیال می کنند که ما هم از سربازان روم هستیم. بیا تا اسیر نشده ایم با هم فرار کنیم. ما باید به سوی سامرا برویم.
گویا این عشق ملکوتی سرجام زیبایی دارد. چند روز می گذارد.